بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 13 هم صفحه 52 درس 108. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. تو آیات جلسه گذشته خواندیم که یکی از ادله عذاب منکرین معاد بحث انکارشون هست که معاد رو انکار میکنند و ریشخند میزنند و تمسخر میکنند، میگن آیا این استخوان های گاهی استخوان پوسیده یه حیوانی شتری چیزی رو به دست میگرفتن، جلو پیغمبر خدا میامدن به هم میمالیدن و پودرش رو روی زمین میریختن و میگفتن این گونه که شدیم دوباره زنده میشیم. و توضیح هم دادیم که ریشه این انکار تون عدم مسئولیت پذیریشون هست، نه اینکه جهلشون جهل واقعی باشه و واقعا سوال حقیقی داشته باشن، نه. و میگفتن که او آبا اون الاولون، باباهای ما اجداد ما که قبلا هم مردن دیگه، الان استخونهاشون قطعا پودر شده و چیزی ازشون باقی نمونده، اونها هم این معاد برای اونها هست. خداوند جواب میده میفهمد قل ان الاولین والآخرین. مهم نیست که مرده از اولین باشه، از گذشته‌های دور باشه، 10 تا از 20 تا از قبل از شما باشه، کیچی از جسمش باقی نمانده باشه، یا از آخرین باشه، کسانی که تازه درگذشتند و هنوز جسدشون و استخوان‌هاشون باقی است. لمجموعون الى میقات یوم معلوم، همه و همه قطعا به سوی مکانی که برای یوم معلوم، برای روز معین اختصاص یافته رانده و در آنجا گردآوری میشوند. و انکار شما این واقعیت را در واقع تغییر نخواهد داد، خداوند وقتش که بشه این کار را انجام میده. میقات به دو تا معنا گرفتن، به معنای وقت و به معنای مکان. البته مصنف صاحب کتاب نظرش اینه که در اینجا به معنای مکان باشه. در اون میقاتگاه اینها رو جمع میکنند، میقاتگاهی که مربوط به یوم معلوم هست. یوم معلوم یعنی روزی که خداوند نسبت به اون علم داره و در نزد خداوند مشخص هست، گرچه ما بهش علم نداریم. اگر کسی سوالش سوال حقیقی باشه، فردی است مثلا سخن حق به او نرسیده، اطلاع نداره، جزء عقاید و افکارش نبوده و میاد در مورد معاد صحبت میکنه، باید پاسخ حقیقی و کاملی باشه که با استدلال و برهان بیایم براش معاد رو اثبات کنیم. اما اینجا این مشرکینی که انکار معاد میکنن و مخاطب قرآن هستن و این آیات قرآن مربوط به اینهاست و روی خطابش با اینهاست، اینها از روی هواپرستی و برای فرار از بار تکلیف و مسئولیت پذیری حاضر به پذیرفتن در واقع واقعیت معاد نبودن. اینها کسانی بودند که الله رو به عنوان خالق قبول داشتند، منتها معاد رو نمیپذیرفتند. لذا خداوند از اینها تعبیر میکنه به گمراه تکذیب کننده، ثم انکم ایها الضالون المکذبون. شما هم ضال هستید، گمراه هستید، هم مکذب اسم فاعل تکذیب کننده هستید. لآکلون من شجر من زقوم. اگر خداوند اینها رو خطاب به زالین و مکذبین میکنه، به خاطر این هست که اون دلیل اون عذابشون رو بیان میکنه. این عذابی که شجر زقوم باشه به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه اینها گمراه و تکذیب کننده ی حقیقت هستند و این گمراهی هم به خاطر استمرار در تکذیب و اصرار بر اون حنس عظیمی بود که توی جلسه قبل گفتیم اینها توی دلهاشون رسوخ کرده بود و اگه فقط گمراه بودن و اهل تکذیب نبودن، امید نجات بود و اینکه هلاک نشن، اما دردشون فقط گمراهی نبود، اهل تکذیب هم بودند. لآکلون من شجر من زقوم، برای شما میوه آماده کردیم که ازش بخورید و پذیرایی بشید. و اون میوه عبارت است از زقوم. شجر، البته دقت بکنید، شجر در عربی به معنای صرفا درخت فارسی نیست، گاهی گیاه رو هم ازش تعبیر به شجر می کنند. حالا درخت زقوم چیه؟ تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه این هست توی تفسیر المیزان که می فرماید نام درختی است که برگ‌های کوچک و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را بکنند در محل کنده شده شیری بیرون می‌آید که به هر جای بدن برسد آنجا ورم می‌کند. این درخت در سرزمین تهامه و نیز در هر سرزمین خشک و بی آب و علف می‌روید، سرزمین‌هایی که مجاور صحراهای خشک باشند. درخت عذاب آور و دردناکیست. انا جعلناها فتنتن للظالمین، ما این رو مایه عذاب و رنج ظالمین قرار دادیم. داره که انها شجرتون تخرج من اصل الجحیم، درختی است که از قعر جهنم میروید و بعد شکوفه های این درخت و این گیاه داره که طلعها کانه رؤوس الشیاطین، شکوفه‌هاش مثل سرهای شیاطین هست، یعنی بسیار زشت و تنفرآمیز هست و وحشتناک. این درخت زقوم رو توی سوره دخان می‌فرماید ان شجره الزقوم، همان درخت زقوم، طعام الاسیم. اسیم از اسم میاد یعنی گناه، اسیم یعنی گناهکار و وزن فعیل صفت مشبهی داره به کسی که دائم گناه میکنه. طعام الاسیم، خوراک گناهکار است. کل مهل یغلی فی البطون، مانند مس گداخته شده در شکمها میجوشد. که غلی الحمیم، چون جوشیدن آب جوشان. انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفور، راه رو خدا به ما نشون داده، ما هستیم که معین میکنیم خوراک ما این شجره زقوم باشه یا اون طعام‌های بهشی و اون اوصافی که توی دروس قبل بیان شد. به این توجه داشته باشیم که تک تک اعمال و رفتار و گفتار و کردار و افکار ما داره ما رو میسازه و این شخصیتی که از خودمون میسازیم شخصیتی است که یا بهشتی است یا جهنمی. فشاربون علیه من الحمیم، اون قضایی که گفتیم کل مهل یغلی فی البطون، مثل گداخته تو شکم ها می جوشه، اون درخت و اون میوه شو که خوردن و این چنین شکمشون جوشان شد نیاز به آب پیدا می کنند. فشاربون علی، آب بهشون میدن تو جهنم، متا من الحمیم، روی این غذای سوزان شرابی خواهند نوشید، شرابی از آب جوشان. این درخت زقوم در مقابل درخت طوبا هست که درختی است بهشتی و انسان گناهکار به میزان شرک یا به میزان گناه و اون آلودگی باطنی خودش از این درخت در دل خودش ریشه میدوانه و در واقع خودش خالق این درخت و این عذاب خواهد شد. خب این از این درخت یا این میوه این درخت زقوم که خوردن، آب رو هم به نحو آب جوشان خوردند، فشاربون شربل هیم. هیم جمع هیما هست، هیما یعنی اون شطوری رو که مبتلا به بیماری هیام شده. بیماری هیام آفتی است که شطورها بهش مبتلا میشن و مثل بیماری استسقا توی آدمیزاد هست، یعنی دائم تشنه است و هرچه آب میخوره تشنگیش و آتشش برطرف نمیشه و اینقدر آب میخوره تا اینکه بمیره. این افراد هم جهنمشون و عذابشون به این شکل هست. آیا همه عذاب اینها همین زقوم آب جوشان هست؟ نه خیر. هازا نزول هم یوم الدین، این پذیرایی نخستین اینهاست در روز جزا. نزول رو قبلا هم گفتیم، اون طعام و شرابی که اول پذیرایی مهمان، مهمان تازه اومده، تازه ورود پیدا کرده، اولین چیزی که به عنوان پذیرایی براش میارن اونو بهش میگن نزول. حالا نزول این جهنمی ها این زقوم و آب جوشان هست و تو بحث تحکم هم گفتیم که تعبیر به نزول خودش توش تحقیر و تمسخر و تحکم هست. حاضر نزول هم یوم الدین، این پذیرایی این هاست در روز جزا. کلمه یوم الدین یا همون روز جزا اشاره به این حقیقت و مطلب داره که این عذابشون جزای این هاست، نه اینکه چیزی باشه که خدا برای اینها آورده باشه. اینها به خاطر اینها نتیجه اعمالشون هست، اون خوشگذرانی هایی که در دنیا داشتن، اون گناه هایی که بهش آلوده شدن، اون ظلم هایی که در حق دیگران کردن، ستم هایی که کردن، حق دیگران رو پایمال کردن و اینکه عبودیت خدا رو به جا نیاوردن و بلکه برعکس با انکار معاد و تمسخر دین خدا و اولیای الهی و آزار مؤمنین باعث این می شدن که مانع از هدایت دیگران هم می شدن. خب این اعمال اینها در دنیا طبیعتاً جز اون زقوم و آب جوشان و چیزهای دیگه پاداشی نمیتونه داشته باشه. بخش سوم، پاسخ به منکران معاد. سنت خداوند عز و جل این است که حجت را بر همگان تمام کند و اگر حجت بر کسی تمام نشه روز قیامت میتونه ادعا بکنه بگه خدایا من رو برای چی میخوای عذاب بکنی در حالی که مسئله برای من روشن نشد. گفتیم که یه عده از منکرین هستن که ممکنه باشن که واقعا مطلب رو ندونند و باید برشون دلیل بیاریم. اینجا خداوند دلیل میاره هم برای اینها و هم برای اون منکرینی که به جهت ترک مسئولیت پذیری میان معاد رو انکار میکنند، لذا خداوند براشون دلیل میاره، دلیل بر امکان و اثبات معاد، تا در روز قیامت در برابر خداوند زبان به شکوه باز نکنند که اگر استدلالی برای آنان ذکر میشد ایمان میآوردند. لذا نشانه های محسوس دم دستی از قدرت و حکمت خداوند رو میاد این آیات بیان میکنه. میفرماید نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما رو خلقتون کردیم پس برای چی معاد رو تصدیق نمی کنید؟ قبلا هم گفتیم روی سخن با مشرکین هست، یعنی کسانی که خداوند رو، الله رو به عنوان خالق قبول دارن. لذا خداوند از همین نقطه مشترک وارد میشه، میگه مگه ما قبول ندارید ما خلقتون کردیم؟ میگن چرا؟ میفهمد که خب همین خودش جای تأمل داره، مگر ما شما رو خلق نکردیم وقتی خداوند تبارک و تعالی پدید آورنده انسان ها از هیچ و پوچ باشه، خب میتونه بر بار دوم هم اینها رو خلق کنه در واقع، و تو بحث معاد و بازگشت اونها رو دوباره خلقشون کنه. لذا کسی که پذیرفت که خداوند او رو خلق کرده، نباید آفرینش دوباره خودش رو ناممکن بدانه. و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون الیه. اون کسی است که یبدا الخلق، خلقت رو اولین بار در واقع از هیچ و پوچ، از هیچی انسان رو خلق کرد. ثم یعیده، همون رو دوباره بر میگردانه. و هو احون الیه، این اعاده آسانتر هست بر خداوند. تو قرآن داره که قل من یحیی العظام وهی رمیم، اینو وقتی پود شد و سخونو از بین رفت، چه کسی اینها رو میخواد زنده کنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، همونی که اولین بار اینها رو خلقشون کرد، همونم میتونه. و هو بکل شیء بکل خلق علیم. لذا اگر کسی پذیرفت که خالقش الله هست، باید به پذیر معاد رو. چرا؟ چون اولا وقتی خلقت اولیه امکان داشته باشه، خلقت و بازگشت دوباره قطعا امکان خواهد داشت. ثانیا وقتی پدید آورنده و خالق و مدبر امور ما و کسی که خصوصیات ما رو میدانه و اندازه‌گیری میکنه و تعیین میکنه، اوست که میداند که در آینده چه حوادثی پیش خواهد آمد و داناتر هست. و اگر او میگه که ما شما رو مبعوث میکنیم، قطعا بعد از مردن بار دیگر ما رو زنده خواهد کرد و جزای اعمال ما رو، چه خیر و چه شر، به ما خواهد داد و چاره جز تصدیقش نیست. اگر خالق گفت که شما رو دوباره زنده خواهیم کرد، قطعا بدانیم که زنده خواهیم شد و جای این کار نداره. و آیات بعدی هم اشاره به همین خلقت داره و در واقع مخاطب رو متوجه این خلقت اولیه میخواد بکنه. میفرماید افرعیتم ما تمنون، به من بگید اون نطفه‌ای که شما وارد رحم همسران خود میکنید که بعد از مراتبی مراحلی به نوزاد زیبا و کامل تبدیل میشه، انتم تخلقونه، آیا شمایید که اون نطفه بی ارزش بی مقدار رو به انسانی کامل تبدیل میکنید و او رو خلقش میکنید؟ ام نحن الخالقون، پدر مادر چی میفهمند که این نطفه رو باید به چه شکلی در بیارند که در واقع تبدیل به فرزند بشه؟ خود نطفه که در مرتبه حیات جمادی است، بعد نباتی میشه، بعد حیوانی میشه، او خودش که عقلش نمیکشه که چجوری خودش رو یک سیر تکاملی برای خودش داشته باشه. رحم مادر هم که این نطفه در او قرار میگیره، او هم این آگاهی رو نداره که چگونه این رو رشد بده. انتم تخلقونه، این خلقت قطعا به دست خداست. تمنون مزارع، جمع حاضر از مصدر امناء هست. امناء به معنی ریختن نطفه است. در اینجا منظور ریختن نطفه در رحم زنان است. توجه به این مطلب میده که پدر و مادر غیر از ریختن نطفه نقش دیگری ندارند و خالق این فرزند زیبا خداوند و خداوند تبارک و تعالی است. نزد در سوره آل عمران آیه 6 میفرماید هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که شما را در رحم های مادران با آن گونه که میخواهد تصویر میکند. لذا اگه به همین خلقت خودمون توجه کنیم، علم و قدرت و حکمت و خداوند رو بهش پی میبریم و این که خداوند می‌فرماید که ما شما رو برمیگردونیم و خلقت دوباره خواهید داشت و معاد و بازگشتی در کار هست، این رو از او میپذیریم و خلقت دوباره کار اصلا سختی برای خدا نیست، پی به قدرت خدا میبریم. نحنو قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو بین شما مقدر کردیم. و ما نحنو به مسبوقین، ما مغلوب نمیشویم. علت این که خداوند مرگ رو در بین ما مقدر کرده نه به خاطر این هست که نتوانست انسانی بیافریند که همیشه عمر کند، و همچنین نه به خاطر این است که او رو برای همیشه ماندن، همیشه زنده ماندن خلق کرده باشد، ولی اسباب و علل و بیماری ها و مسائل مختلف بر اراده خدا غلبه پیدا کنه و مخلوقش بمیره. لذا می‌فرماید نحن قدرنا بینکم الموت. از این جمله اینو می‌فهمیم که اولا مرگ حق است و ثانیاً مقدر از ناحیه خداست، نه اینکه مثلا موجود طبیعی به یک شکلی خلق شده باشه که بگیم مثلا مرگ جز اقتضای طبیعیش باشه. نه، این تقدیر الهی است، همینطور که تمام مسائل ما از لحظه خلقت و تمام موضوعاتی که پیش بیاد مقدر ماست، مرگ هم مقدر ماست و هر وقتی که خدا صلاح بدونه و برای ما تقدیر کرده باشه مرگ ما فرا خواهد رسید. حکمت مقدر کردن مرگ هم دو چیز هست. الا ان نبدل امثالکم، یه طیف بمیرن طیف بعدی بیان و فرصت زندگی داشته باشن، اگر میخواست از اول همه زنده بمانن که بعدی ها نمیتونستن بیان. و ثانیان و ننشأکم فی ما لا تعلمون، اصلا قرار نبوده که اینجا بمانیم، مرگ رو مقدر کردیم تا شما رو پس از مرگ در قالب و هیئتی نوین باز آفرینیم. همینطور که یه توجه اگر داشته باشیم، اول یه قصره آب بودیم، یعنی جزء جمادات بودیم، منی بودیم، بعد کم کم در رحم مادر رشد نباتی پیدا کردیم، بعد از او کم کم به مرحله حیوانیت رسیدیم، در 4 ماه و 10 روزگی روح در ما دمیده شد، یک زندگی حیوانی داشتیم، از زندگی حیوانی و رحم مادر مردیم، در رحم دنیا متولد شدیم، رشد کردیم، عقل ما بارور شد، زندگی انسانی پیدا کردیم. هر مرحله ای که مردیم به کمال بالاتر رسیدیم، پس برای چی باید در دنیا انتظار داشته باشیم که بمانیم و نمیریم؟ همونطور که مثل اینه که کسی انتظار داشته باشه در رحم مادر بمانه و در رحم مادر نمیره. این مرگ ها و خلقت های دوباره هر مرحلهش ما رو به مرحله بالاتر و بهتر میرسونه، به تعبیر جناب مولوی میفرماید از جمادی مردم و نامی شدم. جمادی منظور لحظی است که انسان قصره آبی است، نامی اون مرحله است که کم کم رشد و نمو میکنه در رحم، و از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. مرگ کی ما رو کم کرد که حالا که تو دنیا هستیم ترس از مرگ داشته باشیم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر، برم وارد عالم ملائک بشم، و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیئن حال کلا وجهه، بار دیگر از ملک قربان شوم، تو مرحله ملک هم بمیرم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس همینطور که مرگ های قبلی ما رو به کمال بالاتر رسوده، این مرگ در این نشأه دنیا هم در واقع باعث پر و بال ما خواهد شد و باعث رسیدن به کمالات بیشتر خواهد شد، منتها به شرط این که خودمون رو در انسان در عالم در دنیا انسان ساخته باشیم. اگر انسان ساخته باشیم، همونطوری که کشاورز انتظار داره و لحظه شماری میکنه که محصولش رو بره درو بکنه و لذت ببره، کیف بکنه، و باغبان منتظر هست که میوه هایی که براش زحمت کشید اینها به ثمر بشینه و از اونها استفاده بکنه، همینطور از دنیا مزرعه الاخر اگر درست کشاورزی کرده باشیم، منتظر مرگ هستیم که بریم و از اون محصولی که در دنیا کشت کردیم درو کنیم و استفاده کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات.